ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بنا به آمار وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا در ایران از 26 هزار تن گذشت. گروهی از فرهنگیان در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. نشست سران گروه 20 در ایتالیا آغاز شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جان باختگان بیماری ناشی از کرونا در شبان روز گذشته 128 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس نزدیک به 7000 نفر اعلام شد. بنابر این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 126 هزار تن میرسد. علیرضا زالی، مسئول استعداد مقابله با کرونا، روز 20 مرداد گفته بود که وزارت بهداشت آمارهای واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. عاطفه آبدینی، رئیس بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، امروز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که تعداد شهرهای قرمز و شمار بیماران کرونا در حال بیشتر شدن است و شاید این زنگ خطر شروع خیز دوباره همگیری باشد. اگرچه همزمان حمید سوری، رئیس کارگروه پیشگیری ستاد مقابله با کرونا، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما از ورود به آنچه پیک ششم خواند خبر داد. صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضین آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کند. در این طرح حقوق معلمان به جای افزایش تا 80% حقوق هیئت علمی، تا 80% حداقل حقوق هیئت علمی که برابر با پایین‌ترین رتبه هیئت علمی دانشگاه هاست افزایش می‌یابد. همچنین ساعت کار موظف معلمان از 24 ساعت به 30 ساعت افزایش می‌یابد. نشست گروه 20 در روم، پایتخت ایتالیا، با تمرکز بر دو موضوع مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی شروع شد. دیگر محورهای این نشست دو روزه که امروز شنبه کار خود را آغاز کرد، بحران افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان و همچنین برنامه هسته ایران خواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه این نشست با رهبران سه کشور اروپایی حاضر در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، درباره برنامه هسته ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، هدف از این دیدار را ایجاد یک موضوع مشترک علیه ایران اعلام کرده است. در همین زمینه فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه از پاریس، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
سه چالش عمده است که بر نشست شنبه و یک شنبه گروه 20 در روم سنگینی میکنه. اول مسئله گرمایش زمین هست که چالش اصلی هست و به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی هنوز در مقابله با این خطر به راه حل های پایدار دست پیدا نکرده. دوم مسئله کووید 19 هست که بحران ناشی از اون هنوز به پایان نرسیده، هرچند که کشورهای پیشرفته صنعتی در مقابله با این بحران به نتایج چشمگیری دست پیدا کردند و خب گروه 20 در روم هم به این مسئله خواهد پرداخت. و سرانجام چالش سوم چشمانداز اقتصادی جهان هست که گرچه نسبتاً امیدبخش به نظر میرسه، ولی این امیدواری عمدتاً مربوط میشه به کشورهای پیشرفته. خیلی از کشورهای دنیا، کشورهای فقیر به خصوص، همچنان با پیامدهای اقتصادی ناشی از این اپیدمی درگیر هستند. به هر حال اگر مجمعی در دنیا وجود داشته باشه که بخواد برای این چالش ها راه حلی پیدا بکنه، همین گروه 20 که فراموش نکنیم 2/3 جمعیت دنیا رو در بر میگیره، سرچشمه 85% تولید ناخالص دنیا هست. کشورهای عضو این گروه 75% بازرگانی دنیا دست اونهاست و همینطور 80% سرمایه گذاری یک نشست بسیار مهم است. مسائلی در دنیا در واقع عوض شده، از جمله با روی کار آمدن آقای بایدن در ایالات متحده آمریکا نسبت به گذشته. خب بحرانی که وجود داشت بین آمریکا و اتحادیه اروپا به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، ولی همزمان ما شاهد به وجود آمدن یک جنگ سرد تازه هستیم، به خصوص بین ایالات متحده آمریکا و چین، و اینکه کشورهای مختلف بر اساس همین جنگ سرد تازه در حال جبهه گیری هستند، یا به طرف ایالات متحده آمریکا رو میگیرن یا به چین نزدیک میشن. بله. در مجموع این عوامل طبعا تأثیر میذاره بر راه‌های و امکانات مقابله با چالش‌های بزرگی که به اونها اشاره کردم، از جمله در مورد مسئله بسیار مهم و حیاتی گرمایش زمین، بازگشت ایالات متحده آمریکا به این پیمان پاریس در زمینه مقابله با گرمایش زمین میتونه تا اندازه زیادی کمک بکنه به حل مشکلات در این زمینه.
صحبت‌های فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد دانشگاه، رو از پاریس شنیدید در مورد نشست سران گروه 20 در ایتالیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به مناسبت 7 آبان ماه، روز کوروش، بعد از ظهر شنبه در میدان بزرگ مرکزی شهر کلن آلمان مراسمی برگزار شد و در آن شرکت کنندگان نام و یاد کوروش بزرگ رو گرامی داشتند. شهرام میریان از محل برگزاری این گرده همایی گزارشی تهیه کرده که با هم شنویم.
همه با هم دیگه هم بدنام. من کوروشم، من کوروشم. امروز اومدیم اینجا شادی کنیم، جشن پدر ما همه کوروش.
در ادامه سلسله حرکت‌های در نکوداشت نام و یاد کوروش هخامنشی در خارج، بعد از ظهر شنبه هم برنامه‌ای از سوی شماری از ایرانی‌های ساکن غرب آلمان در میدان بزرگ مرکزی شهر کلن گرد هم آمدند. برای اینکه بیشتر در جریان حال و هوای مراسم امروز شنبه در شهر کلن قرار بگیرین، میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این حرکت شادی آفری میبرم و در آغاز از یکی از مسئولانم میپرسم چه گروهایی در این حرکت شرکت کردند.
این همایش یا این جشن کوروش امسال توسط بنیاد فرهنگی پاسارگاد، خانم شکوه میرزادگی و همچنین جنبش فرهنگی ما هستیم در آمریکا و در اروپا این برنامه گذاشته شده. ما به تاریخ خودمون در پشت سر نگاه میکنیم و میخوایم به جلو حرکت بکنیم. ما باید از پیشنیان خودمون درس بگیریم و اون هم کسی نیست پدر ایران زمین کوروش بزرگ، یا اون منشوری که بشری که کوروش در 2500 سال قبل همچنان به عنوان یکی از بالاترین و بهترین منشورهای حقوق بشر در تمام دنیا سازمان ملل هست و ما این روز رو به خاطر کوروش بزرگ داریم جشن میگیریم که به جهانیان اعلام بکنیم که ایرانی ها اونی نیستن که در عرض این مدت دارن مشاهده میکنن، بلکه ما یک ملت شاد و یک ملت سرجو هستیم.
نگاه من به روز کوروش یک نگاه ملی است. امیدوارم که همه ما این احساس ملی رو توی خودمون رشد و گسترش بدیم. فرای هر زبانی که داریم، فرای هر ایده‌ای که داریم، بچسبیم به آزادی ایران و ارزش‌های ملی رو زنده نگه داریم. چرا؟ چون فقط این ارزش‌ها هستن که ما رو میتونن نجات بدن. روز کوروش برای ما خیلی روز مهمیه.
اینکه جمهوری اسلامی این روز رو به رسمیت نشناخته یک چیز کاملا طبیعیه. برای برای اینکه تک تک ارزش‌هایی که ما پیوندشون میدیم با روز کوروش و نام کوروش دقیقاً در تضاد 180 درجه ای با اون چیزی هستن که رژیم اسلامی میخواد ترویج کنه. رژیم اسلامی میخواد یک نوع نگاه، یک دین، یک باور، همه چیز فقط یکی باشه و اگر کسی دو میخواد که همزیستی کنه با دیگران باید مثل اونا بشه. من درست در جهت عکس اون چیزی که کوروش میگه و مهمتر از اون اینه که به هر حال اینها در پی ترویج یک فرهنگ اسلامی هستن و کوروش از نمادهای فرهنگ ملی ماست.
به این خاطر شرکت کردم که من یک ایرانیم و کوروش کسی بوده که همه رو دعوت کرده به یگانگی، به دوستی، به همیار بودن.
من توی برنامه شرکت کردم به این خاطر که کوروش افتخار منه، پشتوانه منه، که همه جای دنیا این کوروش رو میشناسن. منشور کوروش افتخارم و من از این افتخار باید حتما حمایت کنم.
کوروش به نظر من بهترین معرفه در سطح جهانی برای اینکه ما بخوایم ایرانی و فرهنگ ایرانی رو با دیگر مردم جهان بخوایم در میون بذاریم. ایشون بهترین معرفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون فردی بوده که دین مداری رو آزاد قرار داده، ملت‌های مختلف رو با هم متحد کرده و در این راه بسیار بسیار موفق بود، همطور که امپراتوری ایران در آن زمان جزو بزرگترین امپراتوری‌های جهان بود. روز کوروش رو پاس می‌داریم.
من شراره موتوری، نماینده ملی جنبش ما هستیم. خیلی افتخار می‌کنم که امروز این جشن برقرار کردیم، تونستیم با کمک دوستان و بقیه یاران این جشن با شکوه، جشن کوروش کبیر و کوروش بزرگ رو جشن بگیریم. کوروش پدر ماست، کوروش تاریخ ماست.
و در پایان بجاست که به این موضوع هم اشاره بشه که روز پنجشنبه گذشته در آستانه روز کوروش شاهزاده رضا پهلوی پیامی ارسال کرد و همه ایرانیان رو فرا خواند در روز گرامی داشته کوروش در هر جایی که هستن تلاش کنند تصویر یک ملت متحد و یک پارچه، آزادیخواه و مداراگرا رو به جامعه جهانی نشان بدن. فرزند شاه پیشین در پیامش همچنین حکومت جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خواند و یادآور شد ایران متعلق به همه ایرانی ها هست. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماری از پدران و مادران دادخواه در سال روز تولد مهرداد معین‌فر از کشته شدگان اعتراض آبان 98 دیروز جمعه همزمان با روز بزرگداشت کوروش کبیر بر مزار او جمع شدند. در این مراسم ایران اللهیاری مادر مهرداد با حضور در میان تعدادی از مادران دادخواه شمع تولد او را با آرزوی آزادی ایران خاموش کرد.
مهدادم در راه وطن جنسین شدار به خاطر مردمش و الان من صدای مهدادم هستم. اینجا میخوام شم مهدادم رو خود کنم به نیت آزادی ایران ایرانی.
شماری از پدران دادخواه و خانواده‌های جان باختگان آبان 98 نیز در این مراسم حضور داشتند و در سخنان مشابهی خواستار نابودی جمهوری اسلامی شدند. مهرداد معین‌فر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، متولد 7 آبان 1366، فارغ التحصیل رشته شیمی و کارمند داروخانه بود. در ادامه تنش درباره اظهارات جنجالی وزیر اطلاع رسانی لبنان، وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد که به کاردار لبنان در این کشور 48 ساعت فرصت داده است تا خاک کویت را ترک کند. جورج قرداهی، وزیر جدید اطلاع رسانی لبنان، پیش از برگزیده شدن به این سمت، جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود که حوثی‌های یمن در برابر تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. دولت کویت پیشتر اظهارات جورج قرداهی، وزیر اطلاع رسانی لبنان را اتهامات واهی توصیف کرده و از نقش عربستان و امارات در بحران یمن دفاع کرده بود. در واکنش به اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان، عربستان و بحرین روز جمعه به سفرای لبنان در ریاض و منامه 48 ساعت فرصت دادند تا خاک این کشورها را ترک کنند. امارات نیز سفیر لبنان را احضار کرده است. عربستان در اقدامی دیگر واردات تمامی کالاهای لبنان را به این کشور ممنوع کرده است. دولت سعودی همچنین سفر شهروندان عربستانی به لبنان را ممنوع کرده است. 5 روز پس از اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری، کماکان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند. رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در همه 4300 جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر و تحلیل‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.